این مقدار کار رو سخت کرد. و این نقطه توی کلمات عده از بزرگان هم شاید ملاحظه نشده حقیقتش، نمیدونم چرا، ولی خب بالاخره باید اینو بیشتر دقت میکردیم. توضیح مثلا این است که ما در حقیقت واسه سه تا بحث جدا جدا داریم که توی ذهن ما شاید این روزن با همگه در همه میخته است، ولی باید تفکیک کنیم. یه بحث این است که اگر یه خنزیری بود زنده و ما رفتیم و دستمون خورد به این خنزیر، پامون خورد به این خنزیر، لباسمون خورد به این خنزیر، یا حالا طبقی که از روایاتی که داریم مثلا این خنزیر رفت توی آبی، این حکم دست و پا و این آب چی میشه؟ این حکم خنزیر حی. این یه مسئله. مسئله دوم این است که حالا اگه این خنزیر مرد، حکم گوشتش و چربیش و پوستش و اینا چی میشه؟ که این در حقیقت مسئله فقط مسئله خنزیر نیست، اینجا مسئله میته است به تعبیری. یعنی ما اگه اصلا بگیم خنزیر پاک پاک هم هست، بالاخره لحم خنزیر چون تزکیه پذیر نیست، درسته؟ چی هستش؟ نجسه دیگه. مثل مثلا فرقی خرس که تزکیه نمیشه، حالا دارن الان قول مشهور، خنزیر هم تزکیه پذیر نیستش، اگه بمیره میشه میته.
تزکیه پذیر نیست معنی باید لحم بشه، باید پوستش اینا.
نه دیگه پوستش نمیشه، جمع پلنگ میگن یا حیوانات دیگه سربونات پوستش میگن پاک دیگه.
سرگ نمیرن، بسم الله میگن تیر میزنن دیگه، شکار میکنن
سیف بشن دیگه.
نه زب نمیکنن اشنگه، بسم الله میگن تیر میزنن سیف بشن با بسم الله. این عادتا تو من خیلی نمیدیم، عادتا فکرم پلنگ اینا رو سر نبرن شدن ببرن
که نمیتونه. آره من مثلا آره من دیگه
خب ولی همه حیوانات قابل تزکیه نیستن دیگه. من اینجا که تو ذهنم مثلا فرق کنید مثلا خرس قابل تزکیه نیست دقیقه مشهور، بسم الله میگیم تیر بزنید بازم تاک نمیشه. اینا تو روایت دارین تعبده دیگه، دست نکنید. بالاخره خنزیر مسلما جز اون چیزاش که تزکیه پذیر نیست، لذا میشه آخرش میته تعبدی، میته شرعی لغوی شاید نشه. یعنی ممکنه به قول شما ما بشینیم سرش هم ببردیم، درسته؟ و لغتا بهش نگن میته، چون میته لغتا یعنی اونی که مات حتف انفه، خود به خود خودش مرد، درسته؟ اونی که میگیرن سرش رو میبرن میگن مذبوح، نمیگن میتتون. ولی میته تعبدی دامنش وسیعه، شامل چیزایی که تزکیه پذیر نیستن. ولی اگر ما با بسم الله سرشون رو ببریم هم میشه. بذار بحث داریم که گوشت خنزیر رو، نمیدونم شحم خنزیر رو، ودک خنزیر رو، اینا حکمش چیه؟ اینا در واقع زیر مجموعه مباحث میت هست. گرچه حالا ممکنه ما بعداً فرض کنیم بریم بگیم نه اصلا میت پاکه ولی خنزیر با خصوص نجسه، ولی این بحث رو تو میت بحث بکنیم، درسته؟ اینجا نباید بحث کنیم. بحث سوم اجزاء خنزیر است که لا تحل الحیات، یعنی همون شعر خنزیر، درسته؟ و حالا اگه دندوناش به کاری بیاد مثلا فرض کنه، که کسایی که میگن خنزیر نجس العینه، اینا میگن که خنزیر حتی اجزایی که لا تحل الحیاتش هم نجسه. اگه ما بگیم خنزیر پاکه، خب طبیعتا میشه میته، مثلا میته اجزایی که تحل الحیاتش میشه نجس، ما بقیش میشه چی؟ میشه پاک. پس ما سه تا پرونده مستقل باید باز کنیم اینجا، اینا رو نباید با هم دیگه مخلوط بکنیم. یک، خنزیری که زنده است خودش پاک یا نجس؟ دست می‌ذاریم بهش حکمش چیه؟ دو، اگر که مردش اجزای مالا تحول حیاتش حکمش چیه؟ سه، اجزایی که تحول حیاتش حکمش چیه؟ بله که چون زندهش که اگه پاک باشه دیگه اجزایی که لا تحول حیاتش طریق اولا پاکه دیگه. چرا اون وقت چرا این فرق شما درست؟ یعنی اگه بگیم اجزا لا تحول حیاتش بعد از مرگش پاکه، خب به طریق اولا در زمان حیاتش هم دیگه چی هست؟ پاکه دیگه. لذا حالا چرا تو رواد میرسیم یکی از شبهات تو رواد هست هم لیگه خنزیر، تو من راست و سنش خنزیر از نزدیک ساره که تماس نگرفتم باشد نزدیک دقت کنم فکر مثلا گوسفند که پر پشمه، آدمش دست میزنه فقط پشمش دست میخوره، اصلا پوستش دست نمیخوره. من که مثلا بالا کاکل کلهش مثلا دست بکشین مثلا کمچه خیلی پرمو نیستش، به پوستش هم دست بخوره. نمیدونم خنزیر مثلا موش زیاده کمه چجوریه، ولی
خیلی
کمه صورتی هاشه. اونا فقط احساس میکنی چیز کردن،
سیخ زدن اصلا.
من این صورتیه که تو کارتون ها نشون میدن،
نه
واقعی
هم
داره من واقعیش نه این حالا شروع گراز ها کشیدن، گراز ها که قشن مو دارن، ولی این صورتیه تو باقی وش هم هست، ولی به نظرم تو باقی وش هم مو داشت روش، ولی حالا مثلا شاید خیلی خب طبیعی میگنم گنگ کورک مثلا چون موهاش خیلی پرپشت مثلا نیست، نه ولی مثلا بهش دست میزنی طوری است که دست آدم به پوستش هم تماس پیدا میکنه یا نمیکنه، این حالا مسئله تون، این گوشه ذهنتون باشه. پس این مبسطه تا مسئله رو همدیگه چی کنیم؟ جدا کنیم. اون اشتباهی که بنده جلسه قبل کردم تو نقل کلام اهل سنت، نیشش تو تفکیر نکردن این سر مسئله بود. یعنی اونجایی که گفته بودن که به اجماع همگان نجسه است، اونجا بحث در میته خنزیر بود، یعنی لحم الخنزیر. اصلا لحم الخنزیر وقتی میگن یعنی چی؟ یعنی مردش دیگه، چون زنده است که به گوشت شدم دست نمیزنه که، درسته؟ یعنی فرض خیلی بعید دیگه، یعنی حیوانی زنده است ولی مثلا حالا مثلا در بدنش قاشی خورده دست میخوره به گوشتش، اون اصلا محل فرض مبتلا به این نیست. وقتی میگن گوشتش یعنی کشته شده، مرده، گوشتشو کندن، گوشتش آوردن. اونجایی که میگفتن که در خنزیر اختلاف است که پاک یا نجس، سر خنزیر زنده است عباراتشون، یه حیوانی که زنده استش، خب این زنده حتما اگه از ظرف غذا بخوره، آب بخوره که باید خیلی بشوریم، حالا همه گفتن دیگه، ولی غیر از خوردن و آشامیدنش اگه دست بهش بخوره، این دست نجس میشود یا نمیشود؟ یا مثلا فرض این گیرم اگه پاشو گذاشت توی ظرفی رد شد، نه اینکه ولوغ کرد و آب دهانش و بزاقش تو غذا مثلا آمد، اگه پاشو گذاشت توی ظرفی رد شد، مثلا اون ظرفو باید خالی کنیم بشه یا لازم نیست خالی کنیم؟ پس در واقع ما به تعبیر شده بحث داریم، یک خنزیر مرده، بخش زنده، این شکلی ازم بگیم، یک خنزیر زنده داریم، یک مرده. مرده بحث اعضای مالا تاول الحیات داره، یک متاول الحیات. زنده شده بحث ولوغ داره که خوردنشه، یک بحث خود بدنش، درسته؟
لمسه. مثلا که اون اختلافی که توی اول ارسان دوستیم، اونی که لاخلاف بود، اینه که
ما لحم خنزیر بودیم، نه دقت نکرده بودم، بله بله، لحم خنزیر اصلا مهیت هست و همه قبول دارن که نجسه دیگه.
تو زنده شما جما باید بگیم که
بگیم ولوغ داره یا چه، یا غیر ولوغ. غیر ولوغش هم بگیم باز لا تحول الحیات یا تحول الحیات، این شکلی میشه 5 تا بحث در واقع. ولی حالا خیلی روایات ما
چرا لحم
داشت، مثلا تو ابن رشد داشت لحم مثلا که گفت اجماعیه، درسته؟ توی بحث
کتفا همون جلسه هم بحث چه گرفت که الان اجماع اینا رو لحم یا رو خودشه.
خب اگه من اونجا چون زنده مرده رو تو بیانم تفکیک نکردم، اشتباه پیش اومد دیگه، یعنی مشکل بیان بنده بودش. ابن قدامه حکم ولوغش رو گفته بود، بعد گفته بود ولوغش که مثلا اتفاقیه، بعد گفته بود مثلا نسبت به خودش هم، حالا ابن قدامه بارش مجمل بود حقیقتش، یعنی دیدگاه مالکی روش در نمیومد، من بودم بالا پایین کردم. اون تفکیک کرد و قشنگ، چرا؟ اون مثلا گفتن مثلا مالکیه گفتن هیچ حیوان ذی‌روحی نجس نیست، مثلا فرض نیست، یه حیوان از زندهش دارن بحث میکنن، ولی مردش که اون معلوم مرده است و چی از میت است دیگه. حالا وقتی میت میشه مثلا جلا میرسیم بعدن، قرار شد خیلی الان اقوال عرفن روی سید مرتضان معتقدن که خنزیرم اجزایش که لا تحول الحیات هست بعد از مرگش پاکه، این مثل بقیه حیوان هست میتش
قبلش هم
خود دیگه اصلا مردش پاک میدونه، در قول قبلش هم پاک میدونه دیگه، درسته؟ ولی مثلا مشهوری که ما توی کتاب میخونیم این هست که نه، وقتی که میمیره مثل زمان حیاتش، چه اجزایی که تحلل حیات، چه اجزایی که لا تحلل حیات، همش چی هست؟ نجسه. حالا رضا من بنده روایت ها رو سعی کنم طبقی همین تقسیم کنم دارم عرض میکنم تقسیم بندی بکنیم، درسته؟ یعنی روایت خنزیر حی رو از میت جدا کنیم، بعد میتش هم اجزای لا تحلل حیاتشو از اجزایی که تولد حیات جدا بکنیم، ببینیم از این روایت چی در میاد. بعد شاءالله اگه امروز حالا این سراغ اقوال بزرگان شیعه ببینیم فقها اون ازش چی برداشت کرد.
که اگه بعد از مرگش
خصوصا تو شریعت همیشه میته یه درجه نجاستش بیشتر از موجود زنده است دیگه، هیچی نداریم که زندهش نجس بشه ببینه پاک بشه، درست؟ مرگ از عوامل تنجیز است، از عوامل تطهیر نیستش دیگه، از متطهرات نیستش.
پس این خود 6 تا میشه دیگه، چون که میتش هم باز بعد دو تا نظریه داریم دیگه.
نه نظر الان ما 5 تا بحث داشتیم، نه 5 تا قول، 5 تا مسئله داریم.
6 تا مسئله میشه دیگه، یعنی تو خود میت لحمش یا مثلا کرکش.
خب نه دیگه، ولی یک مثلا خنزیر زنده مرده، مردش اجزای جاندار بی جان، اینکه دو تا بحث، زندهش ولوغشه بحثه، خودش اجزای جاندارشه و اجزای بیجانش هم چی هست؟ یه بحثه، یه 5 تا بحث. حالا تو هر بحثی چند تا قول داریم، فعلا اقوال کنیم، فعلا خواهیم روایت بخونیم. روایت خوب توی ابواب مختلف پراکنده بود دیگه، حالا بنده از این برابر چیدمش کنار هم دیگه. رفقا زحمت بکشن لطف کنن نگاه کنن ببینن روایت دیگه پیدا میکنن که زمینه بفرمان یا نه بله. و اینا رو اینجا بنده روایت رو من کتاب اربعه آوردم دیگه، متن وسائل بود اول، متن وسائل رو تقریبا عمده جاش عوض کردم با متن کتاب های اصلی. حالا یه دو روایت رو تونتون بکنیم بعدش که اصلا دلالت نداره معلوم اونش که در وایسه. خب اول متعلق به خنزیر الحی، چیزایی که مربوط بس به خنزیر زنده. مسئله اول که قسل و آنیت الخنزیر است، یعنی همون بگیم بحث ولوغ. حالا تو شما عباراتش درست کن. یه روایت مهم داره معاده یعقوب از معاده یحیی عن الامرکی عن علی بن جعفر عن موسی بن جعفر فی حدیث قال و سألت عن خنزیر شرب من اناء کیف یصنع به قال یغسل سبع مرات. این روایت که اشاره بشه تلمون بر سندش که خب مشخص درست معلوم کلینی هست مهدم یحیی که استادشون امرکی که از ثقات محترمین است، علی بن جعفر هم مشخص، موسی بن جعفر هست، موسی بن جعفر صلوات الله علیه و آله که این مستند اصلی بحث شرب خنزیر هستش و این مربوط به احکام اوانیه. اینو باید حسابش جدا کنیم، اینکه ظرفش باید هفت بار بشوریم این سر جاش دیگه. حالا ان شاء الله بعدا تو جمع بندی بریم هفت بار بشوریم چجوری بشوریم، مثلا خاک مالی بکنیم نکنیم، که خاطر معلومه چون حدیث مطلق و قید خاک مالی جدا نداره تقریبا حکم معلومه، ولی حالا باشه بعدا این حدیثه
نمیشه
چی
حدیثه.
خب یعنی این روایت طولانیه، این تیکش ما بریدیم الان، این وسائله این چون خیلی بحث نشه من نرفتم رو خود اصل کافی میارمش.
مال ولوغ میشه
این اصلش مال ولوغه دیگه،
یعنی حدیثه رو معلومه ساده
سال نمیشه. بله بله حالا اینم عین متنش رو
حالا یوسف شما نجاست بفهمید. بله
دیگه ما با شما قواعد باید علل قادر بگیم که فعلا ظاهرش وجوبیه. درسته چون پرسید کیفه یوسف نابه ظاهرش نستش که وجوبی هست و باید حکم نجاست بکنیم دیگه، ولی خصوص نجاست اکل و شرب دیگه خودش معلوم به اوانی، یعنی نمیشه که فرشم اگر راه رفت اون فرشم باید هفت بار بشوریم دیگه. درست اون منبع اصلی چیز نداره،
ما نوشتیم که نیست این منبع اصلی
چی؟
کافی تو پاورقی که تو هم فایلتون زدون نوشتید که من تو کافی پیداش نکردم.
یکی از سایل مرد خواهد کنید این من نرشت این بخش هاشی و سایل چون کوپی کردی آره باشه هاشی هاش اومده. آره تو کافی این شکلی چی داری؟ تو کافی این شکلی تو مسائل علی بن جعفر هست ولی تو خود کافی با این سند نیستش. درسته خب این که خیلی حرف نداره بگذاریم. روایت دوم روایت نذهبر، این روایت نذهبر دو جوره، بعضیش داره یه تیکه گوشت خنزیر افتاد تو چاه که اونا ان شاء الله باشه بعدن بخونید ما بحث ما خارجه اون پایین اومده روایت. یه دسته روایتی هستش که یعنی یه روایت داریم که تو وسائل این شکلی داره، داره عن ابی عبدالله و ابی جعفر فلبر تقعو فی حد دابه و الفعره و الکلب و الخنزیر و طیر و یموت فرمودن خب یونزه و من البئر دلا چند تا دلو از چاه میکشیم ثم مشرب منو و توضأ. که این مشکلش نگه راستش توی تهذیب و توی استفسار اصلا خنزیر نداره، ایشون هم تهذیب و استفسار نقل کردن ولی نه تو تهذیب نه تو استفسار خنزیر نداره، رضاییم به درد ما حقیقتش نمیخواد. درسته علاوه بر این که ما قبلا بحث کردیم گفتیم که اگرم توی نسخه صاحب جوار اینجور به نسخه هایی الان ما تهذیب و استفسار داریم توی هیچ کنمش یه همچین تعبیری نداره. علاوه بر این که خب ما الان بس این گفتیم نذهبر داره تو نجاست نمیکنه دیگه، نذ اهم از نجاسته. درسته و علاوه بر این که ما اصلا نمیتونیم الان این ناظر است به خنزیر مرده یا زنده، یعنی افتاده تو چاه گیر کرده مرده یا نه زنده مونده زنده زنده درش بودن، چون این کنارش داره فعره داره که خب پاکه، دابه داره که پاکه. درسته خب همون داری پس هیچی دیگه بسید بحثم کلن خارج ببخش من یه همون چی دقیق نکردم. آره توی نسخه که یه همون داره نه دونم داشت و نداشت بله توی نسخه استفسار هم داره بس حق با شماست هیچی دیگه اصلا بهش دردمون نمیخورد این حد اکثرش میشه بحث معیته. خب اینم پس هیچی بریم سواق روایت اصل کاری روایت از همین
که
یه همون
گفته معلوم میشه که مثلا دهبان فرش خصوصیت نداره دیگه.
بله یعنی دارم بحث میده است دیگه، یعنی هموتشو بزنی به همشون چون او داره به همشون میشه زد دیگه، یعنی الفعره الدابه الکل و التر همش، یعنی فقط به تیرش نمیخوره تو اینکه رفقا میگن. درست
اون که موضوع دیگه خنزیری نیست چه خیلی ضرری هم وارد
نمیشه، در وارد نمیشه چون بحث میده است دیگه، یعنی برای اینکه هموتش به همه بخوره هیچ مشکلی نداره. اصل کار این روایت از اینجا به بعد که جای بحث داره، روایت اول دوره داره محمد بن یحیی از امرکی، از امرکی ابن علی، از علی ابن جعفر، از موسی ابن جعفر قار. این که خب سندش خوب است و خودش ذاتن هیچ مشکلی چه نه.
این توضیح من شما زیده
نمیستیم؟ توضیح من نمیستم، بله بله. اونش شما درست کنید، نشن من احتمال موته شما بکنید که من دلال از حدیث الان موته دیگه اشتباه شما اصلاح بفهمم. خب روایت چیه؟ اصلا میگن جناب علی بن جعفر پرسیدن از حضرت که یک کسی اصابت کرده، برخورد کرده لباسش با یه خنزیر، ظاهرش که یعنی خب زنده بوده دیگه، اگه نگیرم ظاهرش لاقل اطلاق یه داره دیگه، شامل مرده و زنده هر دو میشه. سهل تو انه وجل یوسی با ثوبهو خنزیرون فلم یقصر هون نشسته فذکر از ذالک و وفی صلاته، وسط نماز یادش اومده که لباسش خورده به خنزیر، کیفه یسنه چه کار کنه. فرمودن امکان دخل فی صلاته فلیمز، اگه نماز شروع کرده بخونه چه
و این فرضم همینجه است.
چی؟
فرضم همینجه
است. خب حالا اگه میخواستن تفصیل بدن فرد نمی بود، اگه میخواستن تفصیل بدن فرمودن و این لم یکون دخل فی صلاته، اگه تو نمازش وارد نشده فلینزه ما اصاب من ثوبه، اگه نماز شروع نکرده اونجاش که خورده به خندیر داره آب بپاشه. نظر هم که الان پایین نشته میگه نظر تو عرش درسته، نه نبانم فل یقصل ما اصاب هره ینزه یه داره آب بپاشه. الا یکونه فیه اثرون فیقصلو، اگه واقعا لکه چیده شده اون لکه شو چگاه میکنه میشه در اثر اینکه مثلا تنش خورده به خندیر.
و
حالا باید ترجمهش بکنیم بعد چیز کنیم دیگه، بعد دلالتش بررسی کنیم. ببینید ظاهر روایت که اهم از این که خنزیر خشک یا خیس، یعنی ما باشیم این روایت ها چیز دیگه زمیمش نکنیم، کاملا ساکت از خشک بودن و چی؟ خیس بودن. یعنی میگه چه خنزیره خشکه چه خیسه وقتی خورده بهش
اگه حالتش اثر نداره خب خیسه که خوشه اثر میزه
خیس باشم اصلا نمیداره نه شما اصلا دست خیس نمیزن به سگی به خوکی
اصلا لکی که نمیداره
لکی مگه باید باشد آره الا ان یکون فیه اثرون فیقسلو
و اصلا اینکه یک تأثیر رو من لباس بذاره معلوم لباس هم میزن به این بروده خوش به همده میشه چفا میداره اگه همون خیس باشه یا کثیف باشه آن دیگه سوچه کثیف باشه اصلا میداره
نمیداره
چون
اثر
که بودی؟
چیز باشی
گردن
اثر فلسفی هم بگی خوشکم باشه فلسفی یعنی اثر نمی
کنه
اگه اثر عرفی میخوام بگی خب لباس رو سوخ کنم مثلا به حیوانی که لکه نمیشه که اثر عرفی
نمیشه لکه
بچه اثر عرفی لکه دیگه
خنزیره خیس اگه باشه بعد لباس خوشک ما بخوره بهش این لکه میشه میشونی لکه آب میفته میشونی
خب نه یه اثری از خنزیر باید بیفته که باید بشورنش دیگه آخه اگر نه خیس که خوش میشه تمام میشه نیاز شستن نداره که چی؟
خب چرا دیگه میگن که اگر خیس نمیگیم داره فرق میذاره بین این که خوش باشه خنزیره که شما با رش تمامش میکنید اگر خیس باشه اون وقت باید قصد کنید.
خب الان این که ببینیم الان میخوام این روایت رو تمامی بررسی کنم خب این روایت که نه توش ساده خشک و خیس داره
نه من میگم از همون تفصیلی که دادن بین این که اثر باشه و نباشه خشک و خیسش در میاد
خب از کجاش در میاد
اگه خشک باشه اثر نمیاد اصلا چجوری میخواسته خنزی اثر بذاره چون اثر
دهنش
مثلا آب دهنش مثلا باشه لکه باشه مثلا
میگه به خود خنزی خورده لباسه
خب دیگه خورده به خنزی ممکنه خنزی مثلا رطوباتی از بدنش ترشح شده
عرق خودش باشه
عرق باشه آب دهن باشه آب دماغ باشه یا اینکه رطوباتی ازش ترشح شده باشه که وقتی لباسش برخورد میکنه لکه بشه ولی اگه خنزی
که تولید خودش باشه یا مثلا خیسش با کسی
بیاد چربیش بشه مثلا پوستش چرب
مثلا چربیش باشه مثلا بالاخره اینکه باشه که رو لباس ما اثر بذاره عرفم ببینید نمیفهمم که الا ان یتاثر الا ان یکون فیه اثر یکون فیه اثر یعنی وقتی خوش شدم بمونه اثرش ولی وقتی خیس میشه که 10 دقیقه خوش میشه دیگه ان یکون فیه اثر وای شما که میگین خنزیره خیسه من مثلا فرض کن لباسم میخوره بهش لکه خیسی پیدا میکنه لکه خیسی 10 دقیقه تمام میشه نه آب دهن آدم هم لکه میدازه دایی چه از آقای دهنم مثلا فرق خوک مثلا
خیزی هم از این لکه میدازه خود مثلا خوک که کسی هم از قطعا خیزیش لکه میدازه
ام نه بس آخر اصلا این لکه اصلا یعنی همین که ثابت بشه در لباس
مثلا شما میگی
وقت لکه دیگه اصلا همینا لکه نمیکنن فوقا
در مقابل چیز در بعضی موقع خیسه ولی میخوره خیسه سرایت نمیکنه یعنی این فضا بشه
نه ببین آخه الان رفقا هیچ سعی نکنید رفقا حملش کنن برای محاملی ما نکنید حمل کنیم میخوام استظهار کنم
نجاتا مثلا بول هم بشه لباس
بول
خوش میشه
دیگه لکه بول میمونه دیگه بعد هم ممکنه در باب بول نگن اگه اثر داشت بشود بخوان اگه بول بود حتما بشود الان ما این رواد چی میگه؟ میگه اگه لباسی خورد به خنزیری رواد که مطلقه نمیگه خوش نمیگه چی؟
اثر همیشه لکه معنی میشه
نه خب اثری که رو لباسش میگن لکه دیگه تو فارسی شما اثری دارین در فارسی که رو لباس از قسم لکه لکه بزنیم روش
لکه خیسی
هم آخه اثر میگن لکه نه خیسی نمیگن فیه اثران میگن تأثر درسته مثلا فرض کنید فجف خوش شد بعد اگر بگن
حالا اینو چرا شما به بعد خوش شدنش
همین میکنن چون الا یکون فیه دیگه یعنی قبلا این با خندیر برخورد کرده تموم شده الان که میخواد نماز بخونه یادش رفته بعد میگن اگه درش یک اثری هست ان یکون فیه کاملا دال بر استمرار و ثبات دیگه درسته بعد
این آب میده
چه برای تن
جاش لکه میشه
وقتی گاهی میشه گاهی نمیشه
معمولا
نه گاهی میشه ما هر روز این وضو میگیم آستینامون هم مثلا بدیم بالا واسه این آستینامون که لکه لکه که نیستش که خوش میشه
شما یه هفته درسته بعد روزو میگیرید مثلا لکه لکه
نمیشه که
لباسمون که آب اون
صورت نمیدید آب
بریزه
ها وضو میگم آب از محاسن تو نمیدید دل پیرنه تو
اون نه مثلا یه لیوان آب چپه بشه رو لباس
بازم لکه نوشه شیخ خانه مثلا
یه نه آب نشیده که مثلا
آره خیلی که لیوان بعد این شما یه پارچه ای که نوع نوع باشه تا حالا آب نخورده باشه مثلا آب بده حتما لکه میشه مثلا فرض کنید لباس مجلسی باشه مثلا اتو کرده باشن آب بده ممکنه لکه بشه ولی پیرن ساده آب بده نمیشه لکه نشه هر وضو میگه آب محاسن رو جلو پیرنتو مدام خوش میشه دیگه اصلا داشت باقی نمونه که خیلی سختش نکنید جسارتا شما
استفاده دوام
و استمرارش
شما دقت زیادی
نه 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 خیلی عرفیه دیگه
نه تو این روایات یعنی اعتبارات روایات
اصلا قرازی نمیشه فهمیدش بینیم یه پرسیدم از مردی که خنزیری به او میخورد و آن را نمیشوید و بعدا به یاد میآورد در حالی که در نمازش است این سوال
ببینید لباس
خیس
شده یا نه
نه دیگه اول واسه نماز من خدا درست یه مدتی گذشته نه اینه مثلا قبلا خیس شده ولی الان خیس هست اثر داره نه داره اصلا صحبت اون موقع نداره که حضرت میگن که در نماز هست که بخواند اگر که قبل از نماز است آب بپاشد مگر اینکه در او اثری است بس بشورد این چیزی که تو عبارت اومده یعنی ما با شما این روایت اول این روایت خودش تفسیر بکنیم هیچ لازم نیست لاغ فتوای فوقا بعد اونها جمعش بکنیم بالا پایینش بکنیم فوق شما این روایت رو بذاریم کنار دیگه ما با شما این روایت این روایت اولا میگه که خود خنزیر نجس نیست درسته یا خودش نجس نیست یا طبق اون فرض که قرض کردم کرک و موش نجس نیست و وقتی که لباس بهش بخوره نمیخوره به خودش میخوره به کرک و موش که این هم با اطلاق باید دفعش کنیم چون حدد تفصیل نکرد که خب به کجای خنزیر خورده ظاهر شد که خنزیر نجس نیست چون چیزی که نجس باشه در اثر ملاقات اگه آدم فراموش کرده باشه نمازش چی هست؟ باطله این مسئله روایت معتبر داره که ناسی نجاست باید نمازو چیکار کنه؟ اعاده کن اینجا میگن نگه ناسی نجاست هم هست وسط نماز هم حتی یادش اومده حتی نمیگن این وسط نماز یادش اومده لباسی در بیاره چون تو روایت دیگه دارم مثلا این وسط نماز خوندم آخر حتی میگن لباسی در بیاره بذاره کنار میگن ادامه بده آدم که نمیخواد چی خلع ثیاب هم نمیخواد
ناسی نجاست عامه یا نه باز با اونم مورد مورد هست
اون روایاتش مطلقه یعنی داره مثلا لباسش طاهر نال بازم باید با دقیق نگاه کنیم با این زاویه ولی راه که روایاتش مطلقه بعد میفهمن اگر داخل نمازم نشده نمیگن بشور میگن آب بپاش این آب بپاش هم که خب ظاهرش نست که یعنی بس نجس چیه نیستش پاک بدین اگه اثر داشته باشه لکه شده باشه دوتا وجه داره ممکنه بگیم این حکمه به قصر که فرمودن از باب این همون چیزی که تالا چند بار تو داشتیم که الا یکنم فیه اصلا فتو قذر اهو که بعدت میاد بشورش که در بول اول و نمیدونم این چیزا هم داشتیم ممکنه بگیم نه نجسه که در واقع این روایت حد اکثر دلالتش اینه که در اثر مس خنزیر اگر چیزی از خنزیر به ما منتقل شد ما رو چیکار میکنه؟ نجس میکنه ولی این در عدم الانتقاش که ما منتقل چیز نجاست که ما منتقل نمیکنه یعنی انشاءالله بعدا میرسیم تو فتوای مثلا بعد قدما هست که میگن روایت هم داره که کلب و خنزیر و اینا رو اگه مستشون کردی اگه چیزی از رو به تو منتقل شد درسته تو نجس میشه، اگه به تو چیزی منتقل نمیشه تو نجس چیه؟ نمیشه. و اونا تحلیل هم کردن گفتن مثلا عذر یابسه رو که گفتن پاکه برخورد بکنی باشه اشکال نداره، وقتی که خشکه باشه برخورد میکنی چیزی به تو منتقل نمیکنه، اما عذر اینجوریه که وقتی خیس باشه به آدم برخورد بکنه خب یه چیزی به بدن انسان میماسه دیگه، اونه که موجب نجاست و الان خودش موجب نجاست نیست. مثلا یا چربی بدنش مثلا فرق داره. بله اگه مثلا لافورد لکه، اگه لکه حاصلت خنزیره خلاصه ملاقات خنزیره خب بله، یعنی با شما اطلاق این رو باید اینه فعلا فارغ از هر پیشفرضی و هر قاعده و اینا، این رو باید یه خنزیر به ذاته ای پاک است، اگه قبل نماز بود یه آب بپاش تنزیه هم درست، اگه لکه کرد باید بشوری، این فعلا روایت هم. حالا مثلا روایت دوم، روایت دوم باز دارد جناب علی بن جعفر به نقل قرب الاسناد، اینا که کنار هم دیگه میذارین یه ذره آدم شک برش میذاره. چی میگه اینجا؟ اینجا توی روایت دوم میگه که سعد تو ان خنزیرن اصاب ثوبم، یه خنزیری که خنزیر خورده به لباسی، به جای لباس بخوره به خنزیر دفعه خنزیر خورده به لباس، سمرش که فرق خیلی چیه نمیکنه دیگه، متن رو من دیگه
اونا قبلیش هم همین
چی؟
خنزیر به لباس خورده،
اونا اونجا گفته خنزیر ران یوسیب و صبحو، اینجا داره که خنزیرن راست اون نسخه دیگه نسخه بدل داره، اون نسخه داره خنزیرن داره درست، الان این معنی که من اینجا آوردم مثلا یک نسخه داره خنزیرنه چون سمرش یکیه که لباسه میخوره به خنزیر. خب ببینید بعیده که علی ابن جعفر این مسئله رو دو بار از امام کاظم پرسیده باشن قبول دارین فکر کنم درسته، یه بار پرسیده باشن کلی در مورد خنزیری که یوسیب و صوبن مثلا بدون قید پاک و خنجه خوش، یه بار دیگه پرسته باشن نه با قید مثلا چی خشکی، ولی حالا اینجا فعلا میراث از دست ما این شکلیه دیگه. سأل تو ان خنزیرن اصاب صوبن و هو جاف، یه خنزیری میخوره به یک صوبی در حالی که او خشک است. حالا کی خشکه؟ هو جاف به کی میخوره؟ به خنزیر میخوره یا به صوب میخوره؟ احتمالا به خنزیر میخوره درسته؟ علال قاعده، یعنی اگه به ظهور لفظی که مثلا میگن بعد بخوره عقرب، ولی سیاقش میخوره به ابعد، یعنی خنزیر علل قاعده گاهی خشک گاهی خیسه دیگه، میاد میخوره به لباسی و خشک
فرقی هم میکنه
چی؟
لباس
نه عجیت همون فتوایی که میگفت فرق بذاریم در ملاقات، یعنی که ملاقی خیس است یا ملاقا خیس است یا نمیدونم هر دوش من بگه کیه، ولی نظر نتیجه نهایی علل قاعده یکی باشه. و حضر پرسته اتسبه و صلات و فیه قبل ان یغسل، آیا میشه قبل از اینکه بشورن نماز بخونن باش؟ حضر فقط نعم ینزحه بالماء ثم یصلی فیه، آب میپاشه روش بعد بعدا نماز بخونه. خب این جوابش هم که خیلی شبیه جوابشی هست بالاست، که آدم احساس میکنه احتمالا اینا با همدیگه یکی بودن، احتمالا کلا سوال در مورد خنزیر جاف بوده، اونجا فهمدن اگه وسط نمازه که هیچ بره، اگر که وسط نماز نیستش برگرده چیکار کنه؟ برگرده بیاد نزهش بکنه. توی این روایت دوم اون تفصیل رو نداره ولی قید خوش بودن رو داره.
استثنای بالا چجوری میشه؟
روایت سوم رو ببینید، همین مسئله تو تهذیب نقل شده. تو تهذیب چجوری نقل کرده؟ داره محمد ابن علی ابن محبوب، که الان محمد ابن علی محبوب یه در روایتشون اضطراب داره ولی خب ثقن، از احمد ابن محمد که ثقن، از موسی ابن قاسم که ثقن، داره از علی ابن محمد، این علی ابن محمد تقریبا مطمئنیم که علی ابن جعفر بوده چون متن سوال این سوال بالاست و عادتا نمیشه که دو نفر یه سوال رو از حضرت سوال کنن دقیقا با یه الفاظ با یه جواب. علی ابن محمد هم که خب تصحیفش به علی ابن جعفر خیلی طبیعیه دیگه، محمد و جعفر کتابتشون مثل همین داله، محمد اینجوریش بکنید میشه فر درست
علی ابن جعفر ابن محمد میشه
که این متعارف نیست دیگه، علی ابن جعفر همشه که علی ابن جعفر
اما شخصون علی ابن محمد نداریم
نه علی ابن محمد دیگه مرویان این موسی ابن قاسم باشه متعارف نیست، موسی ابن قاسم از ربات علی ابن جعفر هم. متن حدیث هم که عین بالاست، ببینید سألتو عن خنزیرن اصاب ثوبن و هو جاف، هل تسله صلاته فيه قبل ان يغسل قبل ان يغسله قال نعم ينزهه بالماء ثم يصلي فيه. این همه توافق در الفاظ در دو تا راوی که هرشان میگن سوال تو هو میگه من سوال کردم اون میگه من سوال کردم بعد حضرت این هم دیگه سوال کنن حضرت این هم دیگه حضرت بعید که حضرت این هم جواب بدن امام اسلامتون میاد ولی دو تا راوی این هم سوال کنن در همه الفاظ بعد این هم نه واسه نفر بعدی دقیق نقل کنن در همه الفاظ این عادتا شدنی چیه نیستش دیگه. بعد وقتی میگه مصعب قاسم راوی علی بن جعفر یه جای تعامل نمیمونه لذا تو نرفت درایه هم نیا کردم اونجا هم علی ابن محمد از دیش نوشته صحیحش علی ابن چی از جعفر. خب اگه این باشه یه ذره معمای ما چی میشه یه ذره حلش آسان تر میشه. دنبالش رو بینید تو این نقل چی داره داره و سألته عن الفأرت و دجاجت و الحمام و اشباه ها پرسیدم از موش و مرغ و کبوتر و امثال اینا که تتعول ازرته پاشنو میدارن روی یک ازره اون متت اصفه و بعد من رو لباس میشینم. قال ان کان از تبان من اثره شیء فغسله اگر از اثرش چیزی آشکار شده و دیده میشه بشورش و الا فلا بس اگر اثری از اثر منتقل نشده اشکالی چیه
نه
این میشه این ذیلش مثل ذیل رو از اولی است درسته که الا خب نمیدونیم حالا چی شده ماجرا چه اتفاقی در تاریخ افتاده اینش خیلی خبر نداریم ولی انقدر است که آدم اینا رو کنار هم دیگه میذاره خیلی وثوقی پیداش نمیکنه به اطلاق روایت اول چون بندش هم به اطلاق روایت اول تمسک میگیرم دیگه میگفتم آقا روایت مطلقه نداره خشک و خیس پس خیلی چه خشک باشه چه خیس باشه بالاخره چی است پاکه درسته فقط گفتن اگه لکه شد لکهشو بچیت کن بشو ولی الان با این نقل دیگه که اومده یه نقل دیگه ذیل شبیه ذیل اون صدر شبیه صدر این راویش علی بن جعفر مرحوم حضرت مصعب بن جعفر صلوات الله علیه ما آدم وثوقش به روایت چی میشه ادبه میره درسته
شما هست تفصیل رو نمیسونید اون ینزاهوش دیر بوده برای جافتش بوده اون یکی دیگه
هستش بوده شاید خب این احتمال خوبیه نه ظهور یعنی سه همه دیگه چیز نکنم مبالغه نفر دارید من که از اول میخواستم قدم به قدم بیام خواستم که خودتون قدم به قدم بیاید احتمال این که اون روایت اول اینجوری بوده مثلا بوده که سألت وان الرجل یصیب صوبه خنزیر جاف حضرت گفتن اینجوری و حضرت فرمودن که الا ان یکون رطبا فیکون فیه اثر فیغسله این احتمال است اما حمل روایت بر این احتمال حمل چی است حمل تبرعیه چون در لفظ هیچ دلالت وجود نداره
میگم الا ان یکون فیه اثر قشنگ به خیسی میخوره نه همش برات میاد
و شما اگه جسرانی سالا این دفعه رفتین کلمه اثر رو تو روایت با تاران نشد یه جستجو بکنه اگه جایی از کلمه اثر چیز پیدا کردید که من یه خیسی بود بعد فردا میشه ما هم دفعه کنیم توی روایات ما با این تعبیر کار نمیرم فقا حالا برای نکردم توی نکردم معنی لغویش هم مدد نمی کنم
حالا اگه خیلی
باشه واقعا خوشمایی مشخص کنیم چی که لکه میگیم شاید با از این جدن فاصله بشه خب این اصلا سوال سر این شما سوال میگه مثلا خدمت امام دارین میرین یه خنزیر رو ترک میخوره پای شما میرن یا آقا لباسم خنزیر خورد بشه چیکار کنم میگم خب اگه اثری هستش که بشور نیستش پاک یه موقع اصلا میشه هر دفعه آقا یه کسی یه خنزیری خورده بهش یادش رفته بعد رفته نماز بخونه چیکار کنم درست یعنی ماجرا معلوم حداقل یه رو 20 دقیقه نیم ساعت فاصله است که یادش رفته یا شاید بیشتر بعد میگن خب اگه تو نماز دیگه هیچ اگه قبل نماز دیگه بپاشه اگه توش اثری هست بشوره توش اثری هست یعنی چی این لکه شده دیگه خیلی ورفش مشخصه
من هم قبول دارم این ورش که اگه خوش شد و لکه شد کاملا قابل قبول دارم میگم اونجایی که این احتمالش هم هست دیگه اونجایی که خیس باشه
ما با احتمال که کار نگذارم ما داریم
استقمال جز فروز واقعا میاد
خب این ظهور عبارت الا ان یکون فیه اثر نه الا ان یتأثر فیه این که اثری در اون باشد یعنی چه شده یعنی اثر مستقر که بهش ما تو فارسی میگیم لکه ما به خیسی جاک نمیگیم لکه خیسی وقتی که ثابت میشه بهش میگن لکه درست بده
این نسیه رو شما نشان ملاقات میکنه
دیگه بله دیگه زارش نه دیگه
اگه حواس پریه نسیان بررسی
باشه نه آخه چیز نداره اصلا نسیه نداره ذکره داره ببین سأل تو عن الرجل یصیب صوبه خنزیرون فلم یغسل هم فذکر ذلک و فی صلاته این فذکر ذلک یعنی یادش اومد چی چیه؟ این که لباسش به خنزیر خورده. نه دیگه آخه اسمت برسه بود من تو عبارت که میگه لباسش پرده به خنزیر نشسته واسه نماز یادش اومده. یعنی چی یادش اومده؟
حواسش نبوده اصلا.
نه چرا شایعاتتون رو بذارین کنار، استظهار کنین به خدا. ببین وقتی من روایت بفهمم بعد خود همه پیش فردا خالی کنه. این متن چی داره میگه؟ خیلی هم تلاش نکنین که اینا تطبیق کنین بر پیش فردا که عقب داره. ما این متن خلاصه بس ما به این اطلاق این متن نمی‌تونیم تمسک کنیم بگیم آخ خنزیر پاک است. به قرینه اون دو تا روایت بعدی که قید جاف داره درسته و ذیلش هم شبیه ذیل این است و احتمال اختلاط روایات خیلی زیاد است، چون عادتا علی بن جعفر دوبار سوال نمی‌کنن، یعنی یقین داره میگه روایت نقل معناست.
سوال علی بن جعفر قابلیت استظهار داره؟
بخواد استظهار بکنیم. این نکته خوبیه که یعنی ارتکازن علی بن جعفر تو خاطرشون بوده که جا داره که بشورنش. ولی خب ما قبلا یا تو دلال بحث تنظیم مدرس عرض کردم شهید سعد فرمودن از سوال راوی تکلیف در نمیاد. ممکنه که این قصر قصر استحبابی باشه بین حضرت و بین علی بن جعفر اخویشون، این مفروغان ان بوده که خب خوب آدم لباس که بخیر خدا رو بشوره. میاد سوال میکنه میگه آقا اگه لباس رو بخیر نشستیم چه؟ حضرت میگن اشکال نداره برو دیگه. درسته. بعد اتفاقا اون فلم یستم ها یه ذره آدم رو مردد میکنه که نکنه اون روایت کنن راجب خیسش بوده، چون توی روایتی که در مورد مثلا جاف هم هستش، حالا باجو جافش هم احتمالش هست دیگه که مثلا حالا نه بده همین به اطلاقش بده، یعنی اطلاقش تقویت میکنه احمد خیس و خوش کردش تقویت میکنه که مثلا ایشون پیش فرض قصر گرفته. ولی اجمالا میفهمیم یه قصری تو خاطر علی بن جعفر بوده. درسته. حالا قصر وجوبی یا استحبابی در نمیاد. خب حالا ما باشیم قواعد فعلا نریم بحث بعدی، باید چیکار کنیم؟ باید حکم پاکی کنیم در خنزیر یا نجاست؟
من
از این روایت همینه که معلومه چون
بالای فقط
جاف دیدیم. نگفتیم
فهمیدیم،
احتمال دادیم. حکم خوشکی بودنش اثرم مال خنزیر بوده یا نبوده؟
خودش اثر خنزیر بوده، اثر ملاقات با خنزیر لباسش اثر گرفت.
ببین به واسه سومی که میگن اگر به اثر خود و اثر
اون احتمال این بودش که نه اصلا این دو تا روایت خلط شده با هم دیگه، یعنی ذیلش مال اثر اثره بوده توی نقل جناب امرکی وسطش سقط شده، یعنی مثلا این انگار یک متنی بوده نیم خط وسطش افتاده مثلا. درسته. اونم یه احتماله، ولی به هر حال اینا باید علن مبناش بحث بکنه. من باید علن مبناش بگم یه نگاه این است که آقا این دوتا روایت هم از سقه نقل کنن هر دوش، الان با همدیگه چی دارن؟ نمیسازن. درسته. چون با همدیگه نمیسازن احکام مثلا تعارض رو شکار کنیم، دوتا روایت جدا بگیریم، دوتا متن قانونی شروع کنیم اینا رو با همدیگه چیکار کردن جمع کردن. یا اصلا موقعش اگه با هم دیگه میسازن یکیش مطلقه، درسته، یکیش مقیده. میگه خب ما با هم به مطلق عمل کنیم. مقیده چی میگه؟ میگه اگه خوش بود نمیخواد بشوری. مطلقا هم که میگه چه خوش بود چه خیس بود نمیخواد بشوری، کار حل میشه دیگه. میشه دلالت بر پاکیه خنزیر. یعنی ما باشیم فرمول باید اینا رو دو تا حساب بکنیم و بگیم دومش مخصوص جافه، اولیش هست مخصوص عمه. ولی اگر اینو نگفتیم، گفتیم نه اینا عادتا همشون یه روایتن با هم دیگه تعدد پذیر چی نیستن، بعد طبیعتا وقتی دومی مقید شد به اطلاق اولی تمسک نمیشه کرد. این طریقه معلوم آقای بروجردیه که فهمان وقتی که میدونی یه روایت هست، درسته، راویش هم یکی، مرگان هم یکی، پس شما دیگه نمیتونید به اطلاق اولی تمسک کنید. چرا؟ چون وثوقی به اطلاق روایت اول حاصل نمیشه. خب حالا وثوقی به اطلاق روایت اول حاصل نشد، نتیجه‌اش میشه که خب ما فعلا در مورد پاکی و نجسی خنزیر فعلا روایتی نداریم، دلیلی نداریم.
قدم خوشکش که میتونیم
بسیم، قدم دارنش خوشکش که پاکی هیچی محلو هست نیستازن، کسی در خوشکش قائل به نجاست نشده دیگه. درسته.
حالا نزدش وجوبی یا استحبابی؟
نزدش دیگه. خب حالا این سوال خوبیه. ما باشیم مثلا فرض کنیم متن روایت باید بگیم نزدشی هست وجوبیه، چون صیغه افعال داره تو اون نقلش، تو نقل دیگه‌ش هم که داره ینزه و هو بالمعاص و میسل. ولی اگه اومدیم دیدیم فقها هیچ کی فتوا مثلا به وجوب نفع نداده، بعد ممکن از وجوب نفع دست برداریم. ولی ما باشیم روایت در مورد خنزیر خیس که سکوت کرده، در مورد خنزیر خشک هم که فرموده نه. فقط فقها
اصلا نصف نگاه جز مفتحه، یعنی یه نجاست
قائل نبودن
که با
نسبش خاکش کرد. اسمش نجاست نمیذاشتن دیگه، اونا هم داشتن گفتن مثلا تنزهن، این تعبیر دارن، این برای تنزهه.
خب بالاخره اگر
ولی واجب ندونستنش،
خب نمیشه با اعتدال دونست.
نه نگفتم نمیشه.
نه نه اون حرف خودم ارتباطشون.
خب بالاخره اگه واقعا دیدیم هیچ فرقی هیچ جای فرق با وجود نداره کار سخت میشه دیگه. مریم میره بعدا رو حمل بر فردا چیز بکنم استحباب بکنم. آب
پاشیدن چیکار میکنه؟
بالاخره آب یه نورانیتی داره، کدورت رو میبره. میگم اون جلسه یه فهرستی از مواردی که توی شریعت اصلا اینا نجس نیست، اما پلیده، نجس شرعی نیست. لازم آب بپاشین پلیدیش از بین میره. خوندیم با هم دیگه. ولی آسته آسته بریم. پس ما فعلا در حساب تنها چیزی که میتونیم مثلا بهش تمسک کنیم اگه بخوایم کاری بکنیم همین ذیل است که الا ان یکون فی اثر ف یغسله در غیر اثر دلیلی بر نجاست پیدا نکنه، دلیل بر طهارت هم پیدا نکنیم. اگه اطلاق اون روایت درست باشه که اصلا میگیم دلیل بر طهارت داریم.
شاید که دو تا روایت بگیریم اگه یه روایت بگیریم کمی اثرش هم
آه اگه احتمال این ذیل همون بود که قاطی شده هیچ چیزی اصلا وسوق اون کلا نبه. روایت دومی که ما داریم روایت جناب علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر، یعنی دو تا اینجا اومده اشتباه شده، یعنی یک نقل وسائل یک نقل کافی، نقل وسائل شده دیگه شما پاک بفرمایید دیگه چون چیزی از توش اضافه در نمیاد. از ابن ابی عمر، از جمیل ابن دراج، از معلی ابن خنیش، این روایت سندش که خیلی خوبه کافی و همه از اجلا و معلی ابن خنیش هم کنه فرض کردیم که خب مسلما از صفات هستن. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء، یه خنزیر از آب میاد بیرون، فیمر علی الطریق، تو مسیر حرکت میکنه، فیزیل منه الماء، آب ازش همینطور میریزه رو زمین، امر رو علیه حافیان، اونم پا برهنه از رو همین آبا رد میشه. این سوالش از همون جمله هاش که سوالش حذف شده. حالا خب که چی؟ سوال از چیه؟ مشخص نیست. ما باید بشیم با قرینه حذف بفهمیم. اجمالا اینه که ایشون پاش رو آبی میذارد که این آب از خنزیر همینطور میری در یسیل. فقال علیسا وراءه شیء جاف، فرمودن خود در میاد جلوتر یه چیز خشکی نیست، چیز خشک معلوم شد زمین خشک طبیعتا دیگه. قلت و بلا، گفتم چرا؟ قال فلا به اصلا، فرمودن اشکالی ندارن، ان الارض تطهر و بعضها بعضا، زمین بعضی از او بعض دیگر را پاک میکنه. دیگه آتون باشه تو بحث تنجیم متنجس بحث کردیم، این ان الارض تطهر و بعضها بعضا یه تعبیر همراه با تسامحه، چون اینجا میخواد زمین چی رو پاک بکنه؟ پای این آقا رو، پای این آقا که جزء زمین نیست. باید بگیم ان الارض تطهر، مثلا فرض کنیم رجلا، ولی فهمدن زمین بعضی بعض رو پاک میکنه، از این باب که بالاخره ما هم از خاک هستیم. و یکی از توجیهاش این بود و لذا مایی که نجس شدیم به وسیله این خاک پاک میشیم. خب ما باشیم این روایت، این روایت چه حکم ازش استفاده میشه؟ ظاهر این روایت این است که معلی ابن خنیش یه ارتکازی داشته، حالا یا ارتکاز داشته بر نجاست الزامی قطعی، یا ارتکاز داشته بر نجاست چی؟ تنزیهی. درسته؟ ما الان نمیدیم دقیقاً ایشون سوالش اینه آقا من اینجوری که هستم آیا حرام است، یا سوالش اینه آقا اینجوری که هستم مثلا چی هست؟ مکروه است، نمازم باطل است، یا نمازم مثلا ناپسند است. میدونیم که یه چیز بدی تو خنزیر بوده، ولی بیشتر از این که چیز بدی در خنزیر بوده چیز دیگه از اینجا استفاده میشه یا نمیشه؟ راستش ما باشیم این روایت بیشتر از این ازش چیزی استفاده چیه؟ خب حالا سوالش رو عرض کنم فعلا. درسته در سوال که چیزی بیشتر این گیر ما چیه؟ نمیاد. اما نسبت به جواب فرمودن که اشکال نداره زمین بعضیش بعض دیگر را تطهیر میکنن. آیا از کلمه تطهیر میتونیم استفاده کنیم؟ این متوقف شده دعوایی قبلا داشتیم که آیا مواردی که تطهیر و نجاست به کار میره حتما نجاست مصطلح فقهیه، یا اون مواردی که آلودگی های غیر فقهی هم هستن که گفتن رشک کن و نزح کن و امثال اینا، اونا هم چی هستن؟ اونا هم بهشون آلودگی و طهارت گفته میشه. یه روایت شبیه همین قبلا خوندیم اگه یادتون باشه توی کافی بود، روزی متنشو بخونم. داشت علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حمادن ان حریزن ان محمد ابن مسلم، سند خیلی محکم. قال کنت مع ابي جعفر علیه السلام اذ مر علی عذرة یابسه، با ما باقر بودم حضرت پاش نگاشتن روی عذره چی؟ یابس. فوت علیها، قشنگ گام نهادن روش. فاصابت ثوبه، این عذره یابس به لباس حضرت هم خورد. فقلت جعلت فداک، قد وطئت علی عذرة، آقا پاتون روی عذره گذاشتید. فاصابت ثوبک، فقال علیسه یابسه، حضرت فهمیدن که خوش نبود، قلت بلا فقال لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا، اشکال نداره زمین بعضی از او بعض دیگر رو پاک میکنه. این روایت خب سندش که خیلی خوبه، یعنی علی ابن ابراهیم و پدرشون و حماد و حریض و مادر مسلم همه از بزرگان و شخصیت‌های خیلی برجسته. دلالتش هم که خیلی روشنه که صراحتا میگه که خودش اول که توصیف میکنه میگه کنتو مع ابی جعفرن مر علی عذرت یابسه، بعد حضرت هم پرسیدن الیست یا یابسه، قلتو بلا، بعد هم بودن ان الارض تطهر و بعضها بعضا. اون یعنی
لباسشون همونجوری کشیده میشه زمین
چی؟
نه
یا لباس کشیدن یا وقتی را میرن خب مثلا ممکنه پاشنه بلندن پشت پاشنه بخوره به دامن لباس دیگه، درسته؟ یا مثلا وقتی پاشنه بلندن پشت به پاشنه مثلا به لباس، چون نظره یابسه حالت پود شده است دیگه.
نه
تو
سبت و بعضها بعضن، یعنی اینکه بعدش هم که رو زمین را میرن لباس
این علل قاعده این تعبیری که به کار بردن در مورد چی بوده؟ در مورد پا بوده. حالا لعل که لباس از لباس بودن میشه خیلی بعید، چون خیلی کراهت داره لباس بودن میکشیدن
لباس حضرت
بود. خب لباس خاشون میزه دیگه، حالا نمیاد
بچش میام ال... نه ال... چی بوده
پاوره میام اون از لباس سوال پرسید، یعنی حضرت گفت لباستون خورده، حضرت هم گفتن که اگه خوش باشه زمین بعدشون بعدش بعد.
نه ولی این دو تا چیز گفت، گفت فوت علیها فاصابت صبح، یعنی یکی مثلا یه پاشو گشتن رو میشه که این لباسشون خورده. بعد با وقت ماست به حضرت توضیح بوده گفت جوال تو فدا قد وطعت فاصابت اصابت، یعنی هم پاتون رو گذاشتین هم به لباستون خورد. حضرت فهموندن که این خشک نبود، گفتم بله، فهموندن اشکال نداره ان الارض تطهر و بعضها بعضا، یعنی اون حالا یا پا یا کفش بالاخره پا بر نبودن یا نه لباس که علال قادر این میریزه روش میریزه، یعنی چیز نمیشه به کف وقتی فشار میدن میچسبه، اون که میچسبه چی میشه وقتی راه میرن حالا مثلا چند تا قدم بردارن محو بشه دیگه، درسته؟ میره
مثلا لباس که دو زمین هم پار نمیشه، این زمین حکم اختصاصی پا و کف
بله فتواش که اینه. نه حالا ما چون داریم ماورا الفقه معلوم سهی سنده خارج از فقه بحث میرم و روایت چی در میاد احتمالات دیگر هم چیزی کنیم، یعنی ببینید این تعبیر حالا تو روایت بعدی هم داشتش که مثلا میگفت ما از یک کوچه رد میشیم خوندیم با هم دیگه کوچه خیلی آلوده است، اونجا صحبت سرقین رطب بود، اونجا هم هدف همونن ان الارض تطهر و بعضها بعضا، ولی خب در مورد خشکش هم مثلا این تعبیر چی شده آمده، درسته؟
اونجا این نجاست هم برداشت
چی؟
یا تطهیر به این معنی برداشتن این نجاست
هم نمیدونم روایتش که مطلق راستش نمیدونم، یعنی این نجاست بهش چسبیده عذره پاوده نمیدونم عذره یابسه ها پودر میشه مثل خاکه هیچ
رتبه،
یعنی ممکنه که زوال نجات، یعنی زوال نجات باشه دیگه نیاز به تعبیر الارض و طهر و بعضا بعضا نداریم خیلی، چون این نجاستش خب رو زمین هم رانری ظاهر میشه دیگه، درسته؟ ولی این تعبیر بیشتر بوی میده که یعنی انگار اینجا مثلا چیز بوده مثلا یک قذارت و مای داشته گرچه از در یابسه است
دیگه، باز به لباس نمیخوره، یعنی که شاپ هم پاش وقت بلند میکردن میپاشیده اگه پودر میشده این از رو این نجاست رو کفششون مونده بوده،
نه اون پودر هم بالاخره میچسبه
پودر بعد به لباس هم خورده بعد میخوان راه برن، ولی اگه فقط پودر بشه و رد بشن که خب یابس اینقدر یابس باشه
میدونم، ببین اصلا فرض کنید اصلا یه ذره مونده ما الان دو جواب حضرت کردیم، یه موقع فقط لا بحثه، درسته؟ این خودش میریزه، درسته؟ این یه جواب هست که این لا بحثه زمین بعضی از او بعد دیگر رو پاک میکنه، این جواب دوم غیر از اینست که میگیم یعنی میتکونیمش میریزه این نجاست زائل میشه، سو اصلا اینکه چون دارم رو خاک راه میرم خاکا پاک میکنم،
شما استفاده کنید که یعنی الان در غیر نجاست یه اصطلاح استفاده شده؟
خب این شکل داره این روایت این شکلی دیگه چیکارش کنه؟
مگه همون خوش شده شده این نجاست نیست؟
خب این نجاست که هست ولی چی رو تطهیر میکنه زمین؟ زمین این نجاست که تطهیر نکنه چی رو تطهیر میکنه؟
کفش
و یا پا رو، درسته؟ کفش و پا به چی تطهیر میشن؟ به اینکه اینو میتکونیم یا به اینکه رو خاک راه میریم؟ این روایت داره به راه رفتن دیگه. خب بعد این پس راه رفتن چه خصوصیتی داره؟ بعد یه قذارت و مای تو کف پای ما باشه که با این راه رفتنه چی بشه؟ از بین بره، یعنی انگار این قذارت اهم است از قذارت سرقین رطب به قول اون روایت یا سرقین یابس اثر یابسه، درسته؟ هم در اثر یابسه میاد در اثر رطبش میگه آقا واجبه که بعد هفت قدم تمام زیاد راه بریم، تو اثر یابسش میگیم واجب نیست به تکونیش بسه، درسته؟ ولی بالاخره واسه امامی که میخوام برم مسجد شروع کنم به عبادت یه قذارت و مایی داره میگن آقا چند قدم میری پاک میشه، حالا پس بالاخره دلالت این روایت مبتنی است برای اینکه ما این ان الارض چه کارش بکنیم. والا از سوالش کشیده در نمیاد، چون سوال مبهمه، نمیدونیم سوال از حکم الزامی میکنه یا سوال از حکم
اون لاغرش چیه. لاغرش
خب اون لاغرش تحلیل داره دیگه، میگن چون چند قدم راه میری چیز میشه، اشکالی نداره دیگه،
چون خشکه.
نه اینجا که خیسه دیگه، این یخ رو جامعه نلما یما رو علت طریق یسیل
این که شعی اون برای اونجا این دیگه برای اونجا
هم میگه چون چند قدم
اینجوری لاغرش من این اگه اینجور نبود بحثی
آره یعنی درست فقیه آره بحثی که سوال از چی باشه، سوال از حکم الزامی باشه، سوال از حکم باشه. یعنی ما کل روایتی که در مورد خنزیر زنده داریم همین چهار تا روایت راستش، یعنی اگه این چهار تا روایت رو کسی نفذی رو مجبور در خنزیر زنده چیکار کنه، اصل طهارت جاری کنه الا ان یکون از اون اجماعای خیلی اجماع درست والا اجماع دم دستی هم که خیلی قابل قضاوت چه نیستن. حالا اگه اجازه بدید جلسه بعدی بحث چیز رو بحث بکنیم، بحث موی خنزیر رو اونا هم روایتش بخونیم، اون اجزای لا تحول الحیات بعد برگردیم اینو سراغ فتاوا ببینیم مثلا قدما خنزیر رو پاک میدونستن، خنزیر زنده رو یا خنزیر زنده رو چی میدونستن، نجس میدونستن یا نجس نجاست ضعیفه براش قابل بودن. ولی بازم جلسه بعدی هم روزن رو فکر بفرمان، هم علاوه بر فکر تتبع هم اگه کردین روایت دیگه در مورد خنزیر زنده پیدا کردید تذکر بدید، چون این روایتی که الان ما داریم که بحث نظر برش که اصلا کنم اشتباه آورده بودم، یه یمود داشتش هیچی کنن از موضوع خارج بود، ندارد اون شستن ظرفش هم که از بحث خارج بود کنن موند، همین روایت جناب علی ابن جعفر که به سه طریق به سه شکل روایت شده بود و این روایت جناب کی جناب معلب آخری چی گفتم سوالش که ممکنه سوال از حکم تنزیهی باشه، ممکنه سوال از حکم تحریمی، تطهیر آخرش هم چی هست؟ ممکنه تطهیر از نجاست وجوبی باشه، ممکنه تطهیر از نجاست چی؟ با تنزیهی باشه.
ممکن هم هست که اصلا برای تنجیس متنجس باشه.
خب نه تنجیس متنجس
میخواد بگن که ما چیز متنجس منجس
نیست. خب نه بالاخره اینجا گفتین که اینجا بحث نجاست لزومیه که وقتی تنجیز متنجس لزوم میشه خود خندش هم طریق قولامش نجس دیگه. درست ما فقط سوال اون کردن نجاست لزومی میشه نجاست تنزیهیه. درست یعنی با این یه تک روایت میتونیم حکم مثلا نجاست خنزیر رو ثابت کنیم با اون چیزش، با اون دامنه مفصلش. درست یا با این تک روایت نمیشه کاری کرد. بعد وقت باید بریم خلاصه جمع قرائن کنیم به قول مقاله رفقا گذاشتن از دکتر علی دوست سه قسم مثلا قناعت پیشه بکنیم قرار رو بریزیم رو هم دیگه از مجموعش خلاص یه چیزی مثلا چیکار کنیم در بیاریم. ولی حالا فکر بکنید دیگه، ولی تو فکراتون خاطرتون باشه حکم خنزیر زنده رو خلاصه جدا کنیم، حکم موی خنزیر مرده هم جدا کنیم، حکم گوشت و پوست خنزیر مرده هم چیکار کنیم. این نکته که اول بحث گفتیم فراموش نشه،
موی خنزیر زنده
هم خب موی خنزیر تو چیز مواس جدا بود، ولی چون روایت نداشت اصلا ما 300 دست بیشتر نیوردیم. ما تو کلا تو تراد یعنی خنزیر خیلی مسئله متلاوه ای نبوده. یه بار علی ابن جعفر سوال کردن کلا، یه بارم جناب معلم ابن خونه از قضاشن یه رد میشدن، یه خنزیر از آب اومده بیرون آبو میریخته، یه سوالی پرسیدن یعنی چی در مورد خنزیر زنده دست ما چیه نیستش که بخوام راجعش بحث بکنم.
نگاه
کردن بس یه دونه روایت بود که من یادم افتاد این فایده بذارم، حالا بعدش شما دوباره نگاه کنیم ببینم چی جان انداختم. الله امسال الله امسال
من موی خنزیر مرده بازم بیایم منظورتون که اول مثلا مرده باشه بعد میخوام موجود بشه یا نه بریم که شده نوعتم در حال یه خنزیر مرده باشه بعد میگم